السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. و اعوذ به من شر نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی و اعوذ به من شر الشیطان الذی یزیدنی ذنبا الى ذنبی ثم الصلاة والسلام على حبیب اله العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیم الحجه فی الارضین. اللهم نور ظاهری به طاعتک و باطنی به محبتک و قلبی به معرفتک و روحی به مشاهدتک و سری به استقلال اتصال حضرتک یا ذا الجلال و الاکرام. در آستانه هفته کرامت هستیم جهت عرض تبریک و تهنیت به محضر مولامون صاحب الامر علیه السلام به مناسبت میلاد موفور السرور حضرت معصوم سلام الله علیها و ولی نعمتمون علی ابن موسی رضا علیه السلام. همه با هم با توجه صلواتی هدیه میکنیم. یک تبریک ویژه هم به محضر همه دختر خانم های عزیزی که در این محفل و مجلس نورانی حضور دارن عرض میکنیم. روز دختر رو انشاءالله که در پناه حضرت معصومه سلام الله علیها همه دختران سرزمین ما محفوظ باشن، موفق باشن. صلوات دیگری هم عنایت بفرمایید. به دلیل ضیق وقت عرائزم رو در دو موضوع و دو بخش خیلی مختصر تقدیم میکنم. بخش اول رو خب به مناسبت میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها ادب حکم میکنه. دو سه جمله ای رو من در مطلع سخن از حضرت معصومه عرض بکنم و بعد انشاءالله یک هدیه ویژه محضر دختران و بانوانی که در این محفل هستند و صدای ما رو بعد خواهند شنید تقدیم بکنم که هدیه بسیار زیبا و ویژه است. حضرت معصومه سلام الله علیها خب در سال 173 بعد از هجرت متولد شدند. 25 سال بعد از تولد برادر بزرگوارشون علی ابن موسی رضا علیه السلام، خب 10 ساله بودن، پدرشون رو امام کاظم علیه السلام رو از دست دادن و قریب به 18 سال رو تحت تربیت و مدیریت برادر بزرگشون امام رضا علیه السلام رشد کردن و تعالی پیدا کردن. فرزند امامی که تربیت شده دو امام است، هم امام رضا علیه السلام و هم در اون 10 سال ابتدایی پدرشون حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. خب 2 سال قبل از وفات امام رضا علیه السلام حرکت میکنن از مدینه به سمت خراسان بیان و بعد در قم به رحمت خدا میرن. 2 سال قبل از وفات امام رضا علیه السلام. ما در مورد امامزادگانمون خب روایاتی داریم و در مورد قبور اونها بعضی روایات منسوبه که کدام امامزاده در کجا مدفونه، اما بلا شک و بلا منازعه و بالاتفاق همه علما بدون تردید قبر منور حضرت معصوم سلام الله علیها در قم است. اولین ویژگی که ما برای حضرت معصوم سلام الله علیها باهاش مواجه میشیم در آستان روایت این است که 4 امام سفارش به زیارت حضرت معصوم سلام الله علیها کردند. ما در بین امامزادگان 4 امامزاده داریم که مورد سفارش زیارت قرار گرفتند به صورت مستقیم: حضرت ابوالفضل علیه السلام، حضرت علی اکبر علیه السلام، حضرت عبدالعظیم حسنی و حضرت معصومه صلوات الله علیها. این 4 امامزاده به صورت خاص و ویژه توسط معصومین سفارش و توصیه به زیارت شدن. به طور مثال یک روایت رو اشاره بکنم، امام صادق علیه السلام فرمودن، امام صادق پدر بزرگ حضرت معصومه است، در زمان این عبارت رو میگن که اصلا این دختر متولد نشده. حضرت میفرمایند که دختری از ما در قم به خاک سپرده میشود که هر کس او را زیارت کند وجب له الجنه، بهشت بر او واجب میشود. خیلی مقام بزرگی دارد حضرت معصوم سلام الله علیها. اونقدر کرامات و عنایات از حضرت متواتر ذکر شده که زیره به کرمان میبریم، اما دو تا دونش رو بگم در یک دقیقه. حضرت آیت الله العظما مرعشی نجفی رحمت الله علیه می‌فرمودند همیشه قبل از نماز صبح می‌رفتند حرم زیارت می‌کردند و می‌فرمودند من مشکلاتم رو به حضرت معصومه عرض می‌کنم و حضرت گره‌گشایی می‌کنند. مرحوم حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، این مرجع عظیم الشأن تقلید، می‌فرمودند من یک کتابی رو شروع کردم به نوشتن پیرامون شبهاتی که در مورد آیه تطهیر بود و خب این شبهات رو میخواستم پاسخ بدم. به یک شبهه رسیدم که خیلی سعی کردم، خیلی تلاش کردم این شبهه رو من پاسخ بدم، نتونستم، جواب رو پیدا نکردم. به حضرت متوسل شدم، عنایتی که حضرت کردن در پاسخ به این شبهه. بعد آی فاضل می فرمودن من اگر 50 سال مطالعه می کردم نمی تونستم به این جواب برسم. حضرت معصومه سلام الله علیها حقیقتاً برکتش امروز اول از همه بر حوزه علمیه قم است که ام القرای جهان اسلام و تشیع است، و بعد بر همه کشور ما و هر کسی که دل در گروه محبت آل الله دارد. خیلی مقام بزرگی حضرت معصومه دارد. بزرگان ما می‌فرمودند وقتی محضر اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین می‌رسیدند در تشرفات و رؤیاها و مکاشفات و توسل می‌کردند که ما چگونه محضر حضرت زهرا برسیم، از امیرالمؤمنین نقل شده که مرحوم آیت الله مرعشی از پدرشون آسد محمود آقای مرعشی، انسان بزرگی بود، ایشون می‌فرمودند که آنچه که از مادر ما مطالبه می‌کنید خداوند حواله کرده به حضرت معصومه سلام الله علیها، به حضرت متوجه بشید و حضرت رو مورد نظر قرار بدید، حضرت قطعاً برای شما مادری می‌کنند. و مادرها هم دیگه خیلی جایگاه مقدس و بزرگی دارن و گره گشایی میکنن. انشاءالله این جمع همه از فیوزات دعای حضرت معصومه سلام الله علیها بهره مند بشیم. به محضرشون یک صلواتی عنایت بفرمایید. اما یک نکته آخری رو عرض بکنم، توضیح خیلی نمیدم که اون بخش دوم رو هم تقدیم کنم. حضرت معصومه سلام الله علیها حقیقتاً نماد یک دختر اجتماعی است. اسلام نیامد که زن رو محبوس در خانه بکنه، اسیر دست مردان بکنه. اسلام آمد زن رو از دست مردان جاهل نادان جزیره العرب که اونها رو زنده به گور میکردن، ارزش نمیدادن، نجات داد. زن رو از تفکرات نگاه جنسی مردان به زنان آزاد کرد. زن رو با دستوراتش از دل خانه به دل اجتماع کشوند. بعضی ها میگن اسلام آمده که زن رو محبوس بکنه، در صورتی که اسلام دستوراتش همه برای بانوان و دختران یک عنایت، یک کمک که زن رو وارد اجتماع بکنه. خب چقدر ما در مورد سیره حضرت زهرا داریم، در مورد حضرت معصومه هم این گونه است. در تاریخ دارد که عده ای از اصحاب موسی بن جعفر علیه السلام بیرون از مدینه بودند، میگن میایم مدینه دیدن رو بکنیم با حضرت امام علیه السلام و سوالاتی داریم، مسائل شرعیه ای داریم، از علما بودن. بعضن میان محضر امام، در میزنن در به منزل امام رو. حضرت معصومه خردسال بودن، یک کودک 8 ساله 9 ساله ای بودن. در رو باز میکنن، میگن پدر نیستن. میگن خب آمده بودیم، سوالاتی داشتیم. حضرت معصومه فرمودن سوالاتتون رو به من بدید، فردا صبح بیا جوابش رو بگیرید. اینها میرن سوالات رو میدن، شب رو بیتوته میکنن در مدینه. روز بعد صبح گاه میرن دوباره در به خانه حضرت. حضرت معصومه میان جواب سوالات این آقایون و علما رو میدن، در حالی که امام هنوز بر نگشته بود. وقتی که اینها بر میگشتن از مدینه برن، اتفاقا بین راه امام رو میبینن که امام بر میگشت به سمت مدینه، در مسیر میبینن امام رو. قصه رو تعریف میکنن. امام فرمود سوالاتتون رو با جوابها رو بدید من ببینم. سوالات رو گرفتن، پاسخهای حضرت معصومه دختر بزرگوارشون رو نگاه کردن، 3 مرتبه فرمودن فداها ابوها، فداها ابوها، فداها ابوها، باباش قربونش بره. همون عبارتی که حضرت پیغمبر در مقام و منزلت زهرای مرضیه سلام الله علیها گفته بودن. خب ببینید این جایگاه یک زنی است که هنوز نوجوانه و میدان پیدا کرده، وارد عرصه یک فعالیت اجتماعی، اونم از نوع گفتگوی علمی بشود. خب اینها خیلی مهمه. حالا من میگم فرصت نیست در این مقام و مجال بخوام این عبارتی که حضرت معصومه نماد یک دختر اجتماعی است رو من باز بکنم. توفیقی باشه جلسه این رو باز کنیم. خیلی نکته داره که حضرت معصومه چگونه میتواند امروز برای دختران ما که بخش مهمی از فعالین اثرگذار جامعه ما هستند نماد و الگو باشه. 67% شرکت کنندگان در کنکور سراسری امسال، 63% دختران بودند. در دانشگاه های ما بیش از 60% دختران اشتغال به تحصیل دارند. یعنی این زن، این دختر وارد بدنه اجتماع شده. خب برای فعالیت در این میدان و در این عرصه باید الگو داشته باشه، وگرنه امکان داره خدای نکرده فاصله بگیره از اون مقام و منزلت و جایگاه. یه عبارتی رو بگم اینجا جالب، یک دانشمند بزرگ آلمانی، یکی از اساتید دانشگاه برلین، یک خانومی اسمش رو من الان فراموش کردم، ایشون میگفت که زن غربی ها به ما زنها انسان بودن رو دادن، اما زن بودن ما رو گرفتن. در همین اروپا در پارلمانشون جمع شدن 100 سال قبل، نه 200 سال قبل، 300 سال قبل، 100 سال گذشته در همین اروپا جمع شدن، با هم بررسی کردن که آیا ما زن رو انسان بدانیم یا خیر. همین اروپایی ها، همین هایی که ادعای مقام زن و حقوق زن و اینها دارن، آیا زن رو انسان بدانیم یا خیر. بعد به زن جایگاه انسانی دادند و بعد اون سوء استفاده های اقتصادی که کردند و سیاسی که کردند بماند در تاریخ. ولی این استاد دانشگاه برلین میگفت که خب ما رو انسان قرار دادن، اما زن بودن ما رو گرفتند. این خیلی مهمه. خدایی نکرده اگر در جامعه رفتاری که از دختران و زنان شاهدش هستیم خارج از اون نماد و جایگاه زنانه باشد، اول از همه به خود اینها، شخصیت اینها، روان اینها آسیب میزنه و بعد به بدنه اجتماع آسیب میرسونه. خب در مورد این مسئله نماد دختر اجتماعی بودن حضرت معصومه سخن زیاده، فقط من اشارتاً به وظیفه ادبی که نسبت به این شب عزیز داریم نکته ای رو عرض کردم که مشمول دعای حضرت معصومه قرار بگیریم. خب این بخش اول سخن من. اما یک نکته ظریف و لطیف و عرفانی رو تقدیم بکنم که یک هدیه است برای دختران و بانوان ما و یک معرفتی است برای آقایان ما. خوب عنایت کنید، کمی مطلب دقیق مطلب رو انشاءالله با توجه دقت بفرمایید. ببینید برادران و خواهران بزرگوار، آفرینش تجلی خداست. هر موجودی که در طبیعت میبینید مظهر اسما و صفات الهی است. شما خدا رو در این مخلوقاتش پیدا میکنید. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. برای اهل خرد هر آنچه که میبینید اینها نشانه های رسیدن پروردگاره. خدا در این مخلوقینش تجلی میکنه. اصلا خلقت عبارت است از تجلی خدا در چهره مخلوقین گوناگون و متفاوت. معنی خلقت یعنی این. خدا در هر موجودی به یک شکل تجلی کرده. هر چی که میبینی در عالم مظهر خداست. امیرالمومنین در خطبه 108 نهج البلاغه فرمودن الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه. ستایش مخصوص خداوندی است که با آفرینش خود بر انسانها تجلی کرده. شما خدا رو چطور میتونی پیدا کنی؟ شما خدا رو چطور میتونی ببینی؟ با این چشم سر که نمیبینی، با مظاهرش و آیاتش و نشانه هایش که تجلی کرده خدا رو میبینی. و ظاهر لقلوبهم به حجته. خداوند با حجت و نشانه های خودش بر قلب ها آشکار می شود. خب این مخلوقینی که ما می بینیم از نبات و حیوان و جماد و انسان همه مظاهر پروردگار عالمند. این که بابا طاهر می فرماید به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به دریا بنگرم دریا تبینم. یا اون شاعر دیگر که فرمود دلی که از معرفت نور و زیادید به هر چیزی که دید او را خدا دید. امیر المؤمنین در نهج البلاغه اونجایی که می فرماید من قبل و بعد هر چیزی و حین اون خدا رو می بینم، یعنی همین این عاشقانه هایی که شهید چمران دارد در اون کتابی که دکتر منصوری لاریجانی تدوین کرده. میگه با ماشین میرفت، یهو ماشین رو نگه داشت در اون کارزار جنگ، از ماشین پیاده شد، دیدن روانه شد، یک چند ده متری فاصله گرفت از جاده، دیدن نشست کنار یک تکه سنگی، یک گل زیبایی از دل این سنگ بیرون آمده، دید با این گل داره حرف میزنه، نجوا میکنه، میگه این نشانه زیبای پروردگار منه و من رو مجذوب خودش کرد، اجازه نداد من ازش عبور کنم. اینا مظاهر تجلی خداست. سهراب سپهری بالاخره یک رگه ها و بارقه های از عرفان رو داره. میگه گل شبدر چه کم دارد از لاله سرخ، در اون هم تجلی خداست، چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست، اون هم تجلی خداست. اینها زیباست، انسان رو به خدا میرسونه، انسان رو به خدا میرسونه. خب حالا این حضرت پروردگار بنده و شما دو گونه صفت دارد، عنایت بفرمایید، دو نوع صفت دارد. یک صفات، صفات ثبوتیه خداست، صفاتی است که برای خدا ثابت است، مثل علم، مثل قدرت، مثل ازلیت و ابدیت. اینا صفات ثبوتیه خدا. یک سری صفات داریم میگیم صفات سلبیه. دانش آموزان نوعا اینها رو در کتاب‌های درسی خوندن، من عبور میکنم. صفات سلبیه صفاتی که در ذات حق راه نداره، خدا منزه از اونهاست. سبحان ربی العظیم و بحمده، منزه است پروردگار ما. هر روز این رو میگیم. شما دارید در نماز این صفت سلبیه رو هی برای خودتون یادآوری میکنید، صفات سلبیه. حالا به این صفات سلبیه که در ذات پروردگار راه نداره میگن صفات جلال الهی، و اون صفاتی که در ذات خداست مثل علم و قدرت و حی و امثال ذلک به اینها میگن صفات جمال الهی. اگر گفتن عالم مظهر صفات جلال و جمال الهی است، برای ذهنت بیگانه نباشه، نترس از این کلمات و جملات، اینها ساده است، اینها پیچیده نیست، آسانه. صفات جلال الهی همون صفات سلبیه است و صفات جمال الهی همون صفات ثبوتیه است. خب منظور از صفات جلال که صفات سلبیه است، منظور از جلال یعنی عظمت. یعنی شما وقتی این صفت رو میبینی، عظمت خدا رو میبینی، بزرگی خدا رو میبینی. این همون صفتی است که تو رو به خضوع و خشوع میکشاند. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نمازگزار در نمازش وقتی صفات جلال الهی بر او تجلی کند، خاشع می شود، خضوع پیدا می کنه. گفتن امام مجتبی چرا در نماز می لرزی؟ چرا در نماز می گری؟ چرا در نماز اشک می ریزی؟ فرمود مگر نمی دونید در برابر چه موجود با عظمتی ایستاده ام؟ صفات جلالیه بر او تجلی کرده، بزرگی او رو گرفته، خودش رو جمع میکنه، خودش رو کوچک میبینه. فرمود ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه. وقتی حضرت موسی آمد به اون وعدگاه با خدا سخن گفت، این سخن گفتن موسی با خدا هم خیلی عجیبه آقا. و کلم الله و موسی تکلیما، این که خدا با او سخن میگفت و او با خدا سخن میگفت، اصلا خودش رازی داره و اصلا قصه ای داره، زیباست، زیبا. قال رب ارنی، گفت خدایا میتونم تو رو ببینم؟ انظر الیک، به تو نگاه کنم. قال لن ترانی، لن بر سر فعل مضارع نفی ابد میکنه، تا ابدم بخوای التماسم بکنی نمیتونی منو ببینی. نه این که من نمیخوام، عنایت کنید، نه این که من نمیخوام، تو ظرف طاقت این مظروف رو نداره. تو میتونی آب دریا رو در این جام خالی کنی؟ نمیشود، تو ظرفت کوچکه. لن ترانی، ولی حالا چون ازم درخواست کردی، ولکن انظر، ولی چون درخواست، ببین نکته ظریف لطیفه، یعنی وقتی از خدا درخواست میکنی بی اجابت نمیمونی، دستی بلند شد گفت من حیا میکنم دست رو خالی برگردونم. فرقی نمیکنه خدای موسی خدای تو هم هست، خدای موسی خدای من هم هست، چرا میگی دعا میکنم مستجاب نمیشه؟ گفت حالا ازم خواستی دست رد به سینت نمیزنم، دلتو نمیشکنم، ولیکن انظر نگاه کن به کجا، الال جبل، به این کوه نگاه کن، من میخوام در این کوه تجلی کنم. فان استقر مکانه فسوف ترانی، اگر در جای خودت ثابت موندی، حالت برقرار بود، منو میبینی. لما تجلا ربه للجبل، خدا بر این کوه تجلی کرد. جعله دکا و خر موسی صعقا، به محض اینکه بر کوه تجلی کرد، کوه از هم پاشید. کوه از هم پاشید، پودر شد و خر موسی صعقا، موسی گوشه ای افتاد، قش کرد. در روایتی دارد که این تجلی خدا بر کوه نبود، این تجلی یکی از یاران نور، یاران امیرالمؤمنین به نام سلمان فارسی بر این کوه بود. خدا که تجلی خدا بماند، بارقه ای از نور سلمان بر این کوه آمد. خر موسی صعقا، این که فرمود پیامبران بنی اسرائیل، علمای امت من از بعضی از پیامبران بنی اسرائیل افضلن، و خر موسی صعقا، این تجلی مظهر همون جلال خداست، جلال خدا، عظمت خدا، جلال خدا. خب وقتی شما میخوای خدا رو بخوانی، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنا، خدا اسماء حسنایی داره، ودعوه بها، با اونا بخونید خدا رو. الله جامع صفات جلال و جمال است، اسم اعظم است. اما ما خدا رو با این اسماء و صفات میخوانیم، رحمان، رحیم، ودود، غفور، میخوانیم اسم خدا رو. خب اینها مظهر صفات جلال رو گفتم، اما حالا بریم صفات جمال رو بگم و اون نکته‌ای که میخوام برسم به بانوان هدیه بدم. فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، سوره سجده. خداوند در عالم، بچه ها، آقایون، خانم ها، نمره 19 و نیم خلق نکرده، همه رو 20 آفریده. خدا همه چیز رو در نهایت زیبایی و حسن آفریده. نگو من کم دارم، تو چیزی کم نداری، شاید یک گوشه ای یک استعداد تو کمتر از دیگری باشه، اما تو چیزهای دیگری داری که بر اون غلبه میکنی، تو کم نداری، تو زیاد خدا به تو داده، احسنه، تو رو خدا بهترین حالت خلق کرده. یا اینا صفات جمال الهیه، زیبایی ها رو خدا داره نشون میده. فرمود زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ما فضای بالای سر شما رو با ستاره ها، ستاره باران کردیم، زینت دادیم. اینا ببین چقدر قشنگ لطیف با تو حرف میزنه در قرآن، میگه که ولکم فیها جمالون، از صفات جمال الهی، زیبایی های الهی، حین تریحون و حین تسرحون، یکی از زیبایی های الهی زمانی است که گوسفنداتون رو شبانگاه میارید به محل استراحتشون و صبحگاه اینها رو روانه بیابان میکنید، هنوز خورشید نزده. دیدید تو روستاها میرید این گوسفندا میان بیرون، چه صحنه زیبایی میشه، چقدر آدم رو شاد میکنه. خدا در قرآن این آمده شده گوسفند به طویله رو مظهر صفات جمالش معرفی، این زیبایی ها رو ببینید. اما کنار همه صفات جمال الهی، خدا یک صفت جمال اعظمی قرار داد در ساحت قرآن برای زن و دختر. حرفم اینجاست، خانم ها دقت کنن، مظهر صفات جمال الهی زنان هستند. محی‌الدین عربی، ابن عربی، صاحب فتوحات مکیه، مرحوم مطهری دلباخته او بود، از فلاسفه بزرگ، پدر عرفان اسلامی، خیلی انسان بزرگی است. چند خط عبارت داره، من اینو بگم ببینید در مورد زن چی میگه، همینو بگم توضیح ندم که وقتم هم تمام شده. فرمود خوب دقت کنید عبارت رو بگم، من ساده کردم، روان کردم، ترجمه کردم که روان بفهمید، دقت کنید. میگه چون ذات اقدس اله منزه از آن است که بدون تجلی و مظهر مشاهده شود و هر مظهری که بیشتر جامع اسما و صفات الهی باشد بهتر خدا را نشان میدهد. واضح بود؟ خیلی خوب. هر مظهری که بیشتر صفات خدا رو نشان بده خدا رو بیشتر نشان میده، هر موجودی که بیشتر تجلی بده صفات خدا رو، تو خدا رو در او بیشتر میبینی. عبارت اینجاست. این چه هدیه زیباییست. ابن عربی این رو اگر نمیگفتیم ما چه میکردیم؟ چگونه این موجود رو میشناختیم؟ زن در مظهریت خدا کاملتر از مرد است. شنیده بودی این رو؟ زن در مظهریت خدا کاملتر از مرد است، زیرا مرد فقط مظهر قبول و انفعال است. منظور از قبول و انفعال یعنی اثرپذیری. مرد فقط صفات الهی رو میپذیره مثل یک آینه ای که نور رو میگیره و بر میگردونه. فقط آینه نور رو از خودش چیزی میتونه اثر بگذاره؟ آینه خودش که چیزی نداره، یک شیء بیخاصیته. خاصیتش در اینه نور رو میگیره و بر میگردونه، چیز دیگری نداره، اثرگذار نیست، اثرپذیره. مرد فقط مظهر قبول و انفعاله، میگیره و اثر رو میپذیره چون مخلوق حقه. ولی زن گذشته از آن که مظهر قبول و انفعال است، مظهر اثرگذاری هم هست، فاعلیت خدا رو هم داره. زن هم اثر حق رو، تجلیات رو میگیره و هم خودش مثل خدا، خدا این مقام فاعلیت رو در او داده، اثر رو میگذاره. برای همین است که زن در مرد تصرف میکند و او را دلباخته خود میکند. این که تو زن رو دوست داری، عاشق او میشوی، دلباخته او میشوی، برای این است که زن مظهر هم قبول و انفعال و هم اثرگذاری صفت الهی است، جمال الهی. تو در زن خدا رو میبینی؟ تو در زن خدا رو میبینی؟ فکر میکنیم دنبال چهره زیبا میریم، ما دنبال او میریم. مجنون دنبال لیلا آفرین بود، نه لیلی. بله، از این جهت زن کاملتر از مرد است. اگر مرد بخواهد خدا را در مظهریت خود مشاهده کند، شهود او کامل نیست. مگر نمیگه من عرف نفسه فقط عرف ربه؟ مگر نمیگه که سنوری آیاتنا، سنوری هم آیاتنا من الافاق والانفس؟ تو طبیعت ببین، دنیا ببین و جان خودت، نفس خودت ببین. اگر مرد بخواد فقط آیات الهی رو و به خدا رسیدن رو در خودش ببینه، نمیتواند به مقامش کامل برسه، شهودش کامل نیست. ولی اگر بخواهد خدا را در مظهریت زن بنگرد، شهود او به کمال و تمام میرسد. حالا این روایت پیامبر رو اینجوری بفهم: مرد اگر ازدواج کند دینش کامل میشود. تو چی تعبیر میکردی؟ یعنی غرایزت اتفاق میشود، نیازهات برطرف می شد. چرا روایت رو ضعیف می کنی؟ تو دینت با او کامل می شود چون خدا رو در او بیشتر می بینی. تو در خودت تمام نیست، مظهریت تام الهی رو در او می تونی پیدا کنی. لذا اینو محی الدین ادامه می ده. لذا زن محبوب پیامبر است. حالا این روایت پیامبر فرمود: حب به الی من دنیاکم، من از دنیای شما سه تا چیز رو دوست دارم: النساء و طیب و جعل قرة عین فی الصلاة، زنان رو، بوی خوش رو، و نماز رو که نور چشم من در آن است. هر سه اینها مظهر جمال الهی هست. بعد تو میای میشینی میگی زن رو پیامبر دوست داشت، شد میخواست به زن جایگاه بده. چرا سخن رو ضعیف میکنی؟ پیامبر زن رو دوست داره، چون در او خدا رو میبینه. مگر میتواند فاطمه رو در روزی نبیند؟ میگه من از فاطمه بوی بهش رو استشمام میکنم. مگر میتواند فاطمه رو به عنوان دختر نبیند؟ به او نگاه میکنه دلش آرام میگیره. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. الله رو در کجا ببینه؟ در مظاهرش. فاطمه مظهر تام الهی است. یک دختر است، یک دختر است. اسماء الهی، صفات الهی تجلی میکنن در زنها. و حرف آخر، و حرف آخر، این چقدر عجیبه. میگه گاه جمال الهی در جلال او نهفته است و گاه جلال الهی در جمال او. این یعنی چی؟ بعضی چیزها در ظاهر جلال الهی هن، عظمت هن، مظهر قهر او هستن. فارسی بگو بفهمم. گاه بعضی از تجلیات این گونه است. خداوند مهرش را در قهر نهفته است و گاه قهر را در مهر. مثال بزنم، آتش مظهر جلال الهی است، عظمت داره، اما در آتش آیا نف نیست؟ زیبایی نیست؟ او جمال در این جلال نهفته است. برای همون فرمود و عسى ان تكرهوا شيئا و يجعل الله فيه خيرا كثيرا. بعضی از چیزا مظهر جلالن، تو رو میترسونن، نگرانت میکنه. نترسی، اگر خوشت نمیاد مهر الهی در همین جلال نهفته است. مرد مظهر جلال الهی است، جمال الهی در او نهفته است. اون کسی که میتواند این جمال را بروز دهد و به میدان آورد زن است. برای همین است تا ازدواج نکنی مرد به این تجلی نمیرسد. برای همون فرمود از واجن لتسکنو الیها، کنار او قرار میگیری سکینه، آرامش اتفاق میفته. سکینه مظهرش خداست. زن کنار مرد آمد، این تجلی رأفت و رحمت و مهربانی مرد بروز و ظهور میکنه. تا دیروز برای پدرش شاخوشانه میکشید، امشب داماد شده، ازدواج کرده، آقا مهربان شده، حرفهای قشنگ میزنه، پیامکهای لطیف میده، شیرین زبانی میکنه، نگاهش تفاوت کرده. این کار این دختر خانومه. او این جمال رو بیرون کشیده از دل این جلال. این تازه دامادهای جلسه رو میبینم لبخندی میزنن گوشه کنار، اینها میگن راست میگه، این همینه. زنان از مردان کامل ترند چون مظهر جمال الهی هند. چقدر زیباست، چقدر زیباست. و آره، من رو دیگه اینجا دعوت نمی کنن. 10 دقیقه تخطی از وقت کردم. خب مهم نیست. دو تا دعا کنم آقا بخوانن. پروردگارا به عظمت حضرت معصومه سلام الله علیها، آنچه به خوباند مقربین درگاهت و محبین واقعی آل الله، امشب عیدی عنایت میکنی، به همه این جمع تفضلا کرامت بفرما، به برکت صلوات بر محمد آل